أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه عنوان فرمودن که وجه پیش ما جریان براءت است عقلا و شرعا، و ایشون حتی قول به جریان براءت شرعیه و عدم جریان براءت عقلیه رو به محقق سبزواری نسبت دادن و عنوان فرمودن که قبل از محقق سبزواری اصلا قائلی نداره این قول. و همونجور که عرض کردیم در روز گذشته، ایشون معتقدن مشهور بین اصحاب چه قدما و چه متأخرین عبارت است از جریان براءت. خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه وارد میشن میفرمایند که لنا، ما دلیلی که داریم بر براءت، اما العقل. عنوان می‌فرمایند که تعبیرشون استقلال عقله، که ان العقل یستقل بقبه مؤاخذت العبد، در صورتی که مولا به او تکلیف کند، اون هم تکلیف به مرکبی، مرکب ذات اجزا، و این عبد بعضی از این اجزا رو ندانه جزئیتش رو، و ندانستنشم به تعبیر ایشون فرق نمیکنه از ناحیه مولا باشه، که حتی خود مولا تبیین کنه بگه جزئیت اینها رو من نگفتم، یا اینکه مولا گفته باشه بعد مختفی شده باشه از عبد، گم شده باشه، تفاوت در نتیجه نمیکنه. اگر عبد بعضی از اجزا براش معلوم نباشه و تکلیف به مرکب باشه، اگر عبد اون مرکب را بدون اجزاء مشکوکه یا مجهول آورد، قبیح هست که مولا بیاد و عقابش بکنه. این تعبیری است که مرحوم شیخ میکنه، یعنی استدلال ایشون در این مقامه. در اینجا البته ایشون میفرمایند فرق میکنه که خود عامر نسب نکرده باشه یک تبیین و بیانیه ای برای اینکه عبد جزئیت رو بفهمه، که این قبیح بر مولا، مولا وقتی تکلیف میکنه باید برسونه مطلبش رو، یا اینکه نه، مولا رسونده اما بر عبد مخفی شده، در اثر ارزم بزرگتون که دست ظالمین گذشته زمان هرچه بوده مخفی شده، این تفاوت نمیکنه. این اساس کلام مرحوم شیخ، استدلالی که داره. دقت بشه، استدلالی که شیخ داره و هم شیخ همچنان که در سطور آینده عبارت ایشون خواهیم دید، این است که بحث عقل و اکثر رو بیاندازه رو دنده اطاعت و معصیت، یعنی در حکم عقل معیاری که ما در عقل و اکثر داریم جریان طاعت و جریان معصیته، کجا طاعت صدق میکنه و کجا معصیت صدق میکنه. و عمده اساس کلام شیخ هم در اینجا که براءت عقلی جاری میشه، قبح عقاب بلا بیانه. ما در مسئلمون که عبارت باشد از صلات فاقد جز یا صلات واجد جز و دوران امر تکلیف بینهما، ایشون میفرمایند نسبت به جز آیا بیان داریم یا بیان نداریم. بیان نداریم از نظر مرحوم شیخ. وقتی بیان نداریم، بنابراین عقاب کردن عبد که چرا عقل رو آوردی و اکثر رو نیاوردی قبیح میشه، از باب قبح عقاب بلا بیان میشه. این نظر اصلی شیخ و ریشه‌ای شیخه و استدلال ایشون. حالا بلا فاصله مرحوم شیخ اشکالی رو مطرح میکنه، در واقع ایرادی بر خودش مطرح میکنه، این قلت که در اینجا اوامر شارع و بناء عقلا، تعبیری که حالا ایشون دارن، بناء عقلا در اینجور موارد احتیاطه نه براعت. چرا؟ برای اینکه اوامر شارع در ما نحن فیه، در مثل ما نحن فیه، مثل اوامر اطباءه. اطباء وقتی دستوره دارویی رو میدن که این دارو دارای اجزایی هست، 10 جزء داره، میگه این رو درست کن. سابقا شما ها یادتون نیست، ما دیده بودیم این دوافروشی ها و داروخانه ها اینجور نبود که همه داروی آماده عرضه کنن. الان همه داروها آماده است و مارک داره و میفروشن. نه، در گذشته داروساز، حتی دکتر داروساز که در داروخانه نشسته بود، اون دکتر براش مینوشت ترکیب رو، اون داروساز این ترکیب رو درست میکرد به تناسب حال این بیمار، میساخت دارو رو. خب دکتر دستور داده یه همچین داروی رو بسازن. اگر اینجا یک جزءش مشکوکه یا نمیدانیم، خب ما بیایم این مقدار اقل را، اقل یعنی چی؟ یعنی این دارو و این مرکب فاقد جزء مشکوک را به این بیمار بدیم. خب این اثر نمی کنه، اثر نمی کنه. مراد دکتر از این که این دارو رو داد، این مرکب رو درست کرد، این ترکیب رو تصویر کرد، این است که اون خاصیتی که بر اون مرکب، اون داروی مرکب تصویر کرده، اون خاصیت حاصل بشه، صفرابر باشه مثلا برای این بیمار. الان وقتی شما یک جزء رو کم میگذارید، ولو به عنوان این که جزء مشکوکه، ولو به عنوان این که علم به این جزء ندارید، خب اون اثری که این دکتر میخواد، این طبیب میخواد، اون اثر حاصل نمیشه. اون غرضی که این آقای طبیب از تجویز این دارو داشته، این حاصل نخواهد شد. در ما نحن فی هم مولا وقتی امر میکنه به مرکب، اوامر مولا مثل اوامر طبیب میمانه. یک غرضی داره این وسط از این مرکب. وقتی یک جزءش کم بشه و شما فاقد الجزء رو بیارید، یعنی اقل رو بیارید، خب بلا فاصله این شک پیدا میشه که آیا اون غرضی که مولا داشته از جعل این مرکب و تنظیم این مرکب، اون غرض حاصل شده یا حاصل نشده. این شک پیدا میشه و شک نیست که اگر من علم به غرض مولا داشته باشم، در مقام اطاعت و امتثال باید علم به امتثال تکلیف پیدا بکنم. معنای علم به امتثال تکلیف طبق این اساسی که اینجا در اشکال چیده شده، تحقق غرضه. من شک دارم که آیا اون غرض معلوم مولا که برای من مشخص کرده بود، این غرض حاصل شد یا نشد. وقتی من اتیان به عقل میکنم، یعنی مرکب فاقد جزء، آیا غرض مولا حاصل شده یا حاصل نشده؟ خب اصل اینه که حاصل نشده. اینجا عقلا در چنین مواردی بناشون احتیاطه نه براعت. این اشکاله. و توجه داشته باشید، ورود شیخ که در کلام آخوند گفتیم، اگر یادتون باشه آخوند این معنا رو مطرح کرد و اونجا در کلام آخوند هم گفتیم که این بنیانش حرف شیخه که احکام مبتنی بر مصالح و مفاسد نفس الامریان. تمام بحث مصالح و مفاسد از اینجا پیدا میشه، یعنی اشکالی که شیخ به خودش میکنه و حاصل اشکال این است که بابا اوامر مولای شرعی مثل اوامر طبیبه. وقتی امر به مرکب میکنه یک طبیب، خاصیتی را بر اون مرکب در ذهنش تصویر میکنه، غرضی دارد اون طبیب از تنظیم این مرکب به عنوان دارو و تجویزش برای مریض، یه غرضی داره. مولا هم امر به مرکب که میکنه، یک غرضی داره از تحقق این مرکب و انجام دادن این مرکب به وسیله عبد. وقتی که عبد میاد و عقل رو انجام میده، ما شک میکنیم اون غرضی که مولا داشت حاصل شده یا حاصل نشده. همونجور که در مورد داروی مرکب اگر یک جزءش رو ندانست، اینجا آیا شک نمی کند که این دارو اون غرضی را که طبیب داشت و اون اثری که برای این دارو تصویر کرده بود، آیا اون اثر مترتب شد یا نشد، اون غرض حاصل شد یا نشد؟ پس ما شک در تحقق غرض داریم. این اصل اشکالی که شیخ مطرحش میکنه. بعد مرحوم شیخ حرف اصلی که در اینجا در جواب داره که بعد وارد میشه در اون مراحل، که در اون مراحل هم تصویری که از شیخ اونجا در کفایه مرحوم آخون نماینده تصویر درستی نیست، اینه. مرحوم شیخ میفرماید که ما همینجا مطلب رو واضح بکنیم که نخیر، اوامر مولا از قبیل اوامر اطباء و تجویز داروی مرکب نیست. اطباء در مقام تجویز دارو کاری که میکنن این است که این دارو ترکیبات مختلفی از مواد مختلفه و بر این مجموعه خاصیتی مترتب میشه، درست؟ یه خاصیتی داره، هر جزئی که از این مرکب کم بشه اون خاصیت حاصل نمیشه. این در دارو اینجوره، شکی درش نیست. اما در اوامر شرعیه مسئله اینجور نیست. مسئله این نیست که یک تکلیفی که مولا در اینجا آمد و جعل کرد برای ما مثل اون داروی مرکب یه خاصیتی برش مترتبه و این خاصیت باید محقق بشه. با ترک یک جز هم شک میکنیم اون خاصیت محقق شد یا محقق نشد، درست شد؟ این اینجور نیست، بلکه اوامر مولا بر نمیگرده به اون چه که سیره عقلا و در بین عقلا بنا دارند بر احتیاط در مثل اوامر طبیب، بلکه کار مولا در اوامرش فقط مربوط میشه به اطاعت و معصیت. ما اینجا مولا داریم، مولای منعم، عقل میگه، حالا استقلالش هم کار نداریم، عقل میگه مولای منعم اطاعتش واجبه و در مقابل معصیتش و عصیانش قبیحه. عقل حکم میکنه اینجور. چیزی که ما در اینجا در مقابل این مولا و اوامر مولا داریم این است که دقیقا مشخص کنیم کجا اطاعت محقق میشه و کجا عصیان محقق میشه. و این جایی هم که میگیم عصیان محقق میشه، استحقاق عقوبت باشه برای این عصیان باید ثابت بشه. حرف ما در اینجا اینه. پس منات برای ما در اوامر شرع معیار صدق و تحقق اطاعت و معصیته. هر کجا اطاعت محقق شد امتثال محققه و این عرضم به حضورتون که امر ساقط میشه، امر مولا میکنه به این چیز. اگر شما آمدید در این شیئی که مولا بهش امر کرده اثبات کردید اطاعت محقق شده، امرش ساقط میشه. اگر ثابت کردید عصیانم شده، امرش ساقط میشه، اما با عصیان و یستحق العقاب، درست شد؟ و در ما نحن فیه حرف ما اینه که مولا امر کرده به مرکبی مثل صلات، ما باید صلات بیاریم. صلات هم مجموعه اجزائه، علم به جزئیت سوره هم ندارم من، درست شد؟ من میخوام اطاعت بکنم. آیا اگر من آمدم این صلات رو آوردم با همه اجزایی که میدانم و بیان از ناحیه شارع برام رسیده و حجت برام نسبت به اونها تمام شده، اگر این مرکب رو آوردم اما سوره رو نیوردم، به حساب این که بیان نداشتم، بیان به من نرسیده بود، حالا به هر دلیلی، اگر من آمدم این صلات فاقد سوره رو آوردم، سوال، آیا در اینجا اطاعت محقق شده یا اطاعت محقق نشده؟ حرف ما اینه. اطاعت محقق شده یا محقق نشده. تکلیفی داشتم بر ذمه خودم نسبت به اجزاء معلومه که بیان مولا برام تمام بوده، من آوردم اقله، یعنی مرکب فاقد جزء، من آوردم. اینجا اطاعت محقق. از اون طرفش آیا با نیاوردن سوره، همون جزء مشکوک، با نیاوردن و اکتفاء به اقل، آیا اینجا عصیان نسبت به امر مولا محقق شده؟ عصیان محقق شده به این معنا که العبد یستحق العقاب، مولا نمیتونه عقاب بکنه در اینجا، چون اگر عقاب کنه بر ترک سوره، ترک زائد میشه عقاب بلا بیان و قبیحون، مولا نمیتونه، پس اینجا معصیت صدق نمیکنه. حرف اصلی شیخ در اینجا اینه که شما توجه داشته باشید، ما این نیست که به قول معروف مثل اوامر طبیب عینن این مرکب یه خاصیتی براش تصویر بکنیم و بعد هر جزئی که کم باشه شک بکنیم که آیا اون خاصیت بر این مرکب مترتب شده یا مترتب نشده. نه، ما کارمون در اوامر مولا مسئله اطاعت و عصیانه. ورود عقلم در باب اطاعت و عصیان در همین بابه، یعنی عقل میگه اطاعت حسنون و عصیان قبیحون. ما اینجا تمام بحثمون یدور و مدار این مطلب که آیا اگر من اتیان بکنم به مرکب فاقد جزء و جزء مشکوکی که سوره در اینجا تصویر کردیم نیارم، اطاعت محقق شده یا نشده؟ یک. دو، به ترک سوره عصیانی محقق شده که یستحق العقاب یا عصیان محقق نشده؟ ما حرفمون اینه و ما میگیم اطاعت محقق شده و عصیانی هم نشده، استحقاق عقاب هم نمیشه باشه به حساب اینکه قبح عقاب بلا بیان لازم میاد. اجازه فرمایید. نه، ببینید الان شما باز علم اجمالی رو اینجا نمیتونیم بیان حساب کنیم، اینو میگیم، اینو شما تأمل بفرمایید. ما فعلا بچه شیخو داریم میگیم، ببینید اوامر کار علم اجمالی، اینجا عرضم به حضورتون که جزء زائد شده مشکوک، و شیخ هم توجه داشته باشید که مبنای انحلالی که شیخ میگه همینه، چون اینو بعدن حالا مفصل میان میگه، الان شیخ میاد دنبالش میگه در اینجا علم اجمالی که شما دارید، علم اجمالی یا به اقل دارید یا به اکثر، درست شد؟ اقل از نظر شیخ علم تفصیلی پیدا میکنه. چرا؟ یا مطلوب است نفسیگن یا مطلوب است زمنیگن، مگه اینجور نیست؟ اقل در هر حال مطلوبه، اما این جزء زائد چی؟ در هر حال مطلوبه؟ در هر حال مطلوبه؟ نه، اقل این علم اجمالی و بیانیت علم اجمالی رو جلب میکنه به خودش. یعنی چی جلب میکنه به خودش؟ یعنی اون علم اجمالی رو منحلش میکنه به علم تفصیلی نسبت به خودش، نسبت به جزء زائد لا یبقا الا شک بدوی. چرا؟ برای اینکه شما علم اجمالی در اینجا دیگه ندارید، علم اجمالی عبارت است از علم به تکلیف علی ای تقدیر. شما در این جزء زائد که سوره باشه علم اجمالی علی ای تقدیر دارید؟ نه، علی تقدیرن دارید، علی تقدیر کون الواجب هو الاکثر. بنابراین شیخ بعدن رو این پای این معنا رو بنا میکنه. الان شیخ در مقام اطاعت و معصیت داره این حرف رو میزنه، درست شد؟ حالا اشکال دیگری مطرح میکنن، عرضم به حضورتون که میگن که جناب شیخ شما که میایید در اینجا، این همون چیزیست که شیخ وارد میشه در اون بحثی که صاحب کفایه اون وقت وارد میشه و ضربه فنی میکنه شیخ رو، به قول معروف ضربه میزنه. اشکال انقلت باز به خودش، شیخ اشکال رو مطرح کرده، بنیان کلام صاحب کفایه هم از همین اشکال شیخ در میاد. انقلت میگه که شما که میفرمایید اوامر مولا مثل اوامر طبیب نیست، البته خب اینا رو دیگه ما نگفتیم، خودتون میدونید اوامر طبیب ارشادیگه است، اوامر مولا ارشاد به خاصیت نیست. اگر ما برگردانیم اوامر مولا رو به اوامر طبیب، باید حمله بر ارشاد بکنیم، اینم هست ها، اوامر طبیب ارشادیه. یعنی چی؟ یعنی طبیب مولویت که نداره بگه اگه این داروی مرکب رو نخوردی کتکت میزنم، میگه اگر نخوردی این دردت باقی میمونه، این اثر مترتب میشه. اگر ما اوامر مولا رو عیناً به اوامر طبیب برگردونیم، لا محاله، همه اوامر مولا ارشاد میشه به اون ثمره‌ای که بر این مرکبی که به عنوان واجب بر عهده من گذاشته مترتب میشه، که اینجا در اشکال دوم میاد. اشکال دوم میگه شما چجور میفرمایید که اوامر مولا مثل اوامر طبیب نیست؟ چه فرق میکنه؟ اوامر طبیب عبارت از این است که میاد دستور میده این داروی مرکب رو بسازی، خب، و خاصیتی برای این دارو داره. یعنی طبیب تا غرض نداشته باشه که نمیگه این مرکب رو ریشه استخود قدوس میدونم چی جمع کنید از کجا بیارید اینا زمین بکنید، غرضی داره. هر کدام از اینها خواصی داره، مجموع اینها این خاصیت رو ایجاد میکنه. طبیب غرضش حصول اون خاصیته، ولذا اگر یک جزءش کم باشه غرض طبیب از بین میره، یعنی اون خاصیت محقق نمیشه. مثل اینکه مثلا طبیعت این اجزا گرمه، یه جزئی هم این میاد اضافه میکنه که این طبیعت گرم رو خنسا بکنه، برای افرادی که به قول معروف طبیعتشون گرم نیست مضر نباشه، این جزء رو آمدید شما استثنا کردید، خب این اصلا اختلال در وضع مریض ایجاد میکنه. این مسئله طبیبه. اوامر شرع هم عیناً همینجوره. چرا؟ برای اینکه اوامر شرع شارع وقتی میاد امر به صلات میکنه، از این صلاتی که برای من آمده و تشریع کرده غرضی داشته. از صلات و معراج المؤمن یه غرضی داره، و غرض انقدر مهم هست اقراض که ما آمدیم اسمش رو ملاک گذاشتیم. یعنی اوامر و نواهی شارع مبتنی شده بر اقراض نفس الامریه، اقراض واقعی. یعنی در عالم واقع غرضی هست، مولا بر اساس اون غرض میاد و امر بهش صلات میکنه. این همونیست که میگن اوامر شرعیه تابعتون للمصالح والمفاسد نفس الامریه. غرض داره یعنی این، یعنی این که مصلحتی در این صلات بوده که شارع آمده و این مصلحت رو لازم دانسته که برای عبد، ولذا تجویز کرده، نه تشریع کرده صلات رو نسبت به این عبد. پس من این صلات رو باید بیارم تا اون مصلحت حاصل بشه. غرض اون مصلحته، غرض حاصل بشه، مصلحت حاصل بشه. یا به تعبیری که این آقایون در اشکال مطرح میکنن، حتی شیخ در اشکال بر خودش مطرح میکنه، اون لطف حاصل بشه. لطف چیه؟ همون جور که عرض کردیم واجبات شرعیه، اوامر شرعیه، الطافون فل واجبات العقلیه. یعنی عقل در مقام، البته اینو حالا شیخ بر میگردونه، ما هم در جاش گفتیم این بر میگرده به همون مقام اطاعت. عقل میاد میگه این تکلیفی که شارع برای شما کرده لطفی از ناحیه شارع است واقعا. یعنی صلات دارای مصلحتی است و دارای مزایایی است که شما یه عبد جز با خوندن این نماز نمیتونید به اون مزایا برسید، نمیتونید به اون مصالح برسید، استیفا نمیشه اون مصلحت. و نواهی شارع بر اساس مفاسدی است، مفاسد واقعیه، که اگر شما این خلاف رو مرتکب شدید مبتلا به این مفسده میشید. بنابراین واجبات شرعیه همشون الطافون فی الواجبات العقلیه، در اون الزاماتی که عقل داره، اگر البته عقل الزام داشته باشه که نداره، در اون احکام و ادراکاتی که عقل داره تمام این اوامر لطفن. پس صلات یترتب علیه الغرض، صلات یترتب علیه المصلحه، و طبعا یترتب علیه اللطف. این لطف این مصلحت، این غرض همون خاصیتی است که در دارو وجود داره، در اون دارو و معجون مرکبی که طبیب آمده و برای شما دستور داده. این در این مرکب هم عیناً همینجور هست. و هرگاه که شما شک بکنید که آیا این جزء واجب است یا جزء واجب نیست، شک شما برمیگرده به چی؟ برمیگرده شک من که اون عملی که من آوردم بدون این جزء، یعنی اقل این عملی که من آوردم، آیا وافی به این مقصود هست یا نیست؟ محقق این غرض هست یا نیست؟ محقق این مصلحت هست یا نیست؟ محصل این لطف هست یا نیست؟ برمیگرده به این. همون جور که در داروی طبیب و معجون طبیب اگر یه جزئی کم باشه و من بیام این معجون رو بدون جزء مشکوکش بیام و بخورم، شک میکنم که آیا اون خاصیتی که مورد نظر طبیب بود محقق میشه از خوردن این دارو یا محقق نمیشه. درست شد؟ پس اوامر مولا عیناً همون جوره و هر شکی که در تحقق این حیثیت، همین حیثیتی که گفتیم که حالا بعد اسمشو عنوان میگذاریم، مصلحت، غرض، لطف، هر شکی که در تحقق اینها پیدا بشه، برگشتش به شک در محصله. شک در محصل یعنی مولا امر کرده به محصل، مثل طبیب در اوامر طبیب شک در جزء، شک در محصله. آیا در اینجا اون حیثیتی که، اون عنوانی که شارع برای نماز گذاشته بود و مقصودش از نماز بود و غرضش از نماز بود، آیا محقق شد یا محقق نشد؟ در موارد شک در محصل مگه شما نمیگید احتیاط؟ اینجا همیشه احتیاط. پس مورد اقل و اکثر، دوران ام بین اقل و اکثر رو باید رجوعش بدیم به شک در محصل. در واقع هر جز یا شرطی که اینجا کم گذاشته بشه، ولو جهلن نمیدانیم، کم گذاشته بشه، شک ما برمیگرده که آیا اون محصلی که از ما خواسته شده، اون محصل همون عنوان مأمورون بهه، عنوانی که برای صلات گذاشتن، غرض، مصلحت، لطف، همش یکیه، هرچی میخواید اسمش رو بگذارید، آیا اون غرض و اون مصلحت محقق شد یا محقق نشد؟ خب در مقام امتثال اگر شک دارم که آیا در اینجا اون غرض محقق شد یا نشد، چه زمانی میتونه خیال من راحت باشه، خاطرم آسوده باشه؟ زمانی که علم به تحقق اون غرض پیدا کنم، زمانی که علم به تحقق محصل و حصول محصل پیدا کنم. آیا با کم گذاشتن سوره ولو در اثر جهل، آیا یقین پیدا میکنم به امتثال، به معنا یقین پیدا میکنم به تحقق غرض؟ مثل اوامر طبیب، آیا اگر جزئی رو کم گذاشتیم یقین پیدا میکنم به حصول این خاصیت با این مرکب فاقد جزء؟ نه، اینجا هم نه. این اشکالی است که شیخ بر خودش میکنه و اشکال رو در این مقام میکنه که آقایان آمدن در اینجا، کسانی آمدن اوامر مولا رو مثل اوامر طبیب گرفتن. وقتی مثل اوامر طبیب شد، لا محاله یرجع و شک در اقل و اکثر الی شک در محصل، و شک در محصل هم مجرای احتیاطه. درست شد؟ شیخ اینجا اون حرفایی که صاحب کفایه به اصطلاح تعرض میکنه اینجا وارد میشه. شیخ نمیخواد بگه، حالا این عبارت شیخ رو ما آوردیم در اینجا، ملاحظه میفرمایید، وقت نیست بخوانم این عبارت رو، بیان میکنم، خودتون مراجعه میکنید. شیخ در اینجا حرفش اینه، میفرماید ما اصلا نمیایم مسئله اقل و اکثر رو مبتنی کنیم بر تنظیر اوامر طبیب و ارشاد به خاصیت. اصلا اوامر مولا کلن از این قبیل نیست. این نیست که مولا تمام اوامرش ارشاد باشه به اون خاصیتی که در این صلات هست. وقتی امر به صلات میکنه بگه من میخوام اون معراجه رو به دست بیارید شما، اون معراجه میخواییم به دست بیاد که برگرده به شک در محصل. نه، اوامر مولا از این قبیل نیست، ارشاد به آثار مترتبه نیست. این در جای خودش بحث میکنیم. بسیاری از این آثار رو ما نمیشناسیم. حالا برای نماز 4 تا روایت داریم از صلات و معراج المؤمن یا قربان و کل تقی. مگر برای کل عبادات، مگر برای کل اعمال واجب ما این آثار رو داریم؟ علل و شرایع صدوق رو ببینید به چند تاش رسیده. خب نمیرسیم. ارشاد معنا نداره. شیخ میفرماید مسئله مبتنی بر مسئله اطاعت و معصیت، همون جور که گفتیم، اصلا از قبیل اوامر طبیب نیست. نیست، این حرف شیخه. و میفرماید اگر شما مرغ یه پا داره، اگر مرغ یه پا داره، شما اصرار دارید که بگید اوامر شرعیه از قبیل اوامر طبیب نیست، خب اون کسانی که میگن احکام مبتنی هست بر مصالح و مفاسد نفس الامریه، همه که نمیگن از متکلمین، مشهور عدلیه فقط این رو آمدن گفتن، غیر مشهور از عدلیه آمدن گفتن احکام مبتنی هست بر مفاسد و مصالح در نفس امر. توجه فرمودید؟ نه در متعلقات. یک عده مثل اشاعره آمدن منکر شدن که احکام مبتنی باشد بر مصالح و مفاسد نفس الامریه. درست شد؟ حالا شیخ میخواد چی بگه؟ اینو من دلم میخواد دقت کنید. شیخ میفرماید توجه کنید، بحث اقل و اکثر و این بحث اطاعت و عصیانی که ما در اوامر شرعی داریم بر جمیع مبانی این بحث میاد، حتی بر مبنای اشعری، حتی بر مبنای غیر مشهور من العدلیه. ما فقط طرفمون مشهور عدلیه که نیستن، بحث ما یک بحث ساری و جاری است در همه مبانی، یعنی ریشه ای تر از اون بحث ابتناع احکام بر مصالح و مفاسد نفس الامریه است. در مرتبه مقدم هست این بحث که عبارت است از بحث اطاعت و عصیان. اشعری هم که معتقد هست به عدم ابتناع احکام بر مصالح و مفاسد نفس الامریه، خود اون اشعری هم میاد اطاعت و عصیان رو قبول داره. بحث ریشه ایست. اینجا ما بحث بر جمیع مبانی میخوایم بکنیم، ولذا نیایم در اینجا بگیم شیخ اینجا قائل شده به عدم ابتناع احکام بر مصالح و مفاسد نفس الامریه. شیخ حرفش اینه. البته بنده قبول دارم شما عبارت رسائل رو ببینید، در بعضی از عبارات رسائل یه قدری همچین چیز هست، یه قدری به اصطلاح شبهه هست، اما شیخ اینو داره میگه. شیخ میگه بابا بحث عامه، بحث مال مبنای خاص مشهور عدلیه نیست، بحث اطاعت و عصیان بر جمیع مبانیه. تازه اگر مرغ یه پا داشت، شما گفتی نخیر فقط مشهور عدلیه، و ابتداء احکام بر مصالح و مفاسد نفس الامریه، حتی بر اون مبنا هم ما گیر پیدا میکنیم، گیرش در عبادات و در قصد وجه در عباداته. این قصد وجه رو شیخ اینجا مطرح میکنه، نمیخواد بگه من قصد وجه رو قبول دارم و اعتبار بکنم. میگه کسانی از بزرگان اسم ببره، مثل علامه، دیگران، اینایی که آمدن گفتن ما قصد وجه رو در اعمال عبادی شرط میدانیم حتی در اجزاء، خب طبق این مبانی شما این بحث اقل و اکثر رو چجور میخواید درستش کنید؟ اینجا قصد امتثال امکان داره تحققش نسبت به جزئی که علم به جزئیتش ندارم؟ در سوره میتونید قصد وجه بکنید؟ امکان داره براتون؟ با اینکه این بحث اطاعت و عصیان جاری هست در اینجا، ولذا بیان شیخ بسیار بیان قوی است، حتی اگر ظاهر بعضی عبارات رسائل نرساندش، اما شیخ اینو میخواد بگه. و اینکه در کفایه، محشین کفایه حمله به شیخ میکنند در اینجا، شیخی که خودش قائل هست که قصد وجه دلیل نداره، شیخی که خودش مسلک عدلیه داره و مشهور عدلیه رو بگه، اینجا چرا همچین حرفی میزنه؟ ما بحث میکنیم، ولو متاسفانه در این عبارات یه عبارتی داره شیخ که ما بحث رو میبریم بر مسلک عرض مشاعره، اما شیخ نمیخواد بگه من قائلم، شیخ میخواد بگه بابا اینجا اوامر شرعیه رو بر نگردانید به اوامر طبیب. اوامر طبیب ارشاد به خاصیت، اینجا اوامر شارع ارشاد به اون عنوانی که در صلات اخذ شده نیست، اون غرض، اون مصلحت نیست، او یه داستان واقعیه. بله، هر کسی نماز خوند آثاری داره، هر کسی روزه گرفت آثار، اما اینا اوامر واقعیه. ما اصلا اینجا بحث نمی کنیم، بحث ما در فراق از تکلیف مولاست، یعنی مقام اطاعت و مقام عصیان. و این مقام اطاعت و مقام عصیان چه احکام مبتنی بر مصالح و مفاسد نفس الامریه باشند چه نباشند، چه مصلحت و مفسده در متعلقات باشه چه در نفس الامر باشه، این بحث میاد. بحث اطاعت و عصیان رو نمیشه کنارش گذاشت. بحث اقل و اکثر برمیگردد به این معنای اطاعت و عصیان، بر نمیگردد به اون حیثیتی که شما میخواید برگردونید به شک در محصل. و شیخ بخواد این رو بفرماید، نه ببینید، من عرضی که میخوام بکنم، ببینید من میخوام حرف شیخ، ببینید شیخ در اینجا حرفی داره و این حرف حرفی است که اشکال صاحب کفایه نمیتونه تردش بکنه. من میخوام شیخ رو، عرض کردم روز اول، دیدگاهمون نسبت به کلام شیخ نه دیدگاه صاحب کفایه، دیدگاه مستقل باشه. شیخ اینجا حرفی داره، بسیار حرف غنی است، که میگه توجه داشته باشید اون کسانی که میان در بحث اقل و اکثر، بحث احتیاط رو مطرح میکنن و میگن براءت عقلی جاری نمیشه، باید احتیاط عقلی جاری کنیم، فکرشون و ذهنشون همش در شک در محصله. شک در محصلم برگشتش به این است که اوامر مولا مثل اوامر طبیب باشه، درست شد؟ ولذا اونجا طبیب خاصیت برای داروش درست میکنه، اینجا مولا غرض و مصلحت برای تکلیفش درست کرده. شیخ میفرماید ریشه اینه و این درست نیست و حقم همینه. بعد خواهیم گفت اینجا بله احکام خواصی دارن، شکی درش نیست، آیات خواص دارن، گاهی از اوقات وقت گذشت امیرالمؤمنین ارزم بزرگتون که دست قطع شده رو وردا چسبوند، یه چیزی گفت، پیله کرد، دستش خوب شد، دستش درست شد، تو جنگ بود، پیله کرد به آقا، که آچی گفتی؟ گفت برو کارتو انجام شد، برو ول کن، ول نکن. حضرت فرمود من گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، این اضافه تو ذهنش اومد، خب بسم الله خودمون بلد بودیم، چرا نگفتیم؟ دست کنده شد. این بسم الله ارجی که داره، این خواص در چه شرایطی به دست میاد، در کجاها، در چه کسانی، ببینید اینا خصوصیاتی داره، شرایط داره. این صلات من که به قول اون آقا گفت من در صلاتم این جوالدوز داشت، لحاف چیز حیوان میدوزید دیگه، این بله پالان و بساط میدوخت، جوالدوزی داشت، گم شده بود جوالدوزی، هر چی فکر کرد و گشت مشغول نماز شد، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، ذهنش رفت دنبال جوالدوز تا گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، جوالدوز رو پیدا کرد، رفت دید همونجاست، درسته تو نماز جوالدوز پیدا میکنه، نماز من جوالدوز پیدا میکنم، اون نماز علی ابن ابی طالب که معراج مؤمن، نه فقط شخص علی، مثل علی، اون روش، اون معراج به امن میشه. شیخ در این مقام داره حرف میزنه، شیخ میخواد بگه بابا یه مقام واقعی رو خلق کردید با یک مقام اطاعت و عصیانی که مکلف عادی، مردم عادی ما داریم براشون صحبت میکنیم، این کار نداره، این هم معراج میخواد بره، این زندگی و زن و بچه و کاسبیشو داره، معراج هم نمیخواد بره، نمازم که میخونه برای اینکه چوب نخوره، روزم که میگیره برای اینکه فردا جهنم نبرنش، بیشتر از این که نیست. اینجا ما نسبت به این میخوایم بگیم کجا اطاعت براش محقق میشه، کجا عصیان، کجا یستحق العقاب. ما در احکام شرعیه در اینا داریم بحث میکنیم، نه در اون آثار واقعیه. به قول معروف شما بشنید در ذهنتون ببافید، خب این بافتن حد یقفم که نداره. شیخ حرفش اینه، حالا ملاحظه میفرمایید عبارت رو، و حرف خیلی قویه، بسیار قویه حرف شیخ، تا فردا انشاءالله.